گازت، فصل سوم، نمره دهم، آقای خاص.
انشاءالله عرض را هم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشون به شما خواهم داد.
بین مردم کوچه و بازار یه قصه دهان به دهان میچرخید. قصه ای که معلوم نبود چقدر راسته و چقدر دروغ. اما همه برای هم تعریف میکردند. خیلی ها با غرور. میگفتند یه روز پرنس ملکم خان ناظم الدوله با سفرای کشورهای خارجی قرار داشته و اونها رو به ضیافت خودش دعوت کرده بوده. همه سر وقت خودشون رو میرسونند اما از میزبان خبری نیست. میهمانان که از تأخیر و بی‌ادبی میزبانشون به تنگ اومده بودند، میخوان که ضیافت رو ترک کنند که همین موقع در وا میشه و جناب روح القدس به سمت میهمانان خودش میاد. همه شروع میکنن به گله‌گذاری و شکایت. ملکم خان هم میگه که ساعت من درسته و من به موقع اومدم. ساعت شماست که غلطه. بعد هم ساعت همه مهمونها رو جمع میکنه و جلوشون توی یه هاون خورد و خاکشیر میکنه. مهمون ها هم که از قبل عصبانی بودن دیگه نمیتونن این توهین میزبان رو تحمل کنن و شروع میکنن به توهین و تغییر نسبت به میزبانشون. ملکم خان هم لبخند به لب به نوکرش دستور میده که برای مهمون ها هندونه بیاره. نوکر هم میره و یه هندونه درسته رو با چاقو میذاره جلوی ملکم. سفرهای خارجی هم همینطور مشغول ناسزا بودن. ملکم با چاقو میفته به جون هندونه و ناگهان سکوتی جمع رو فرا میگیره. ساعت همه مهمون ها که دقایق پیش جلوی چشمشون تیکه تیکه و نابود شده بود صحیح و سالم وسط هندونه بود. از اون عجیب تر این که همه ساعت ها با ساعت میرزا ملکم خان میزان شده بود. نمیدونیم که این قصه واقعیه یا نه، مثل خیلی چیزهای دیگه که از زندگی ملکم پسر یعقوب ملقب به پرنس معروف به روح القدس نمیدونیم. ملکم مرد هزار چهره سیاست قاجاره، آقای خاصی که مهمترین روشنفکر پیشامشروطیت هم هست. یک روز در قامت شعبده باز ظاهر میشه، یک روز در قامت مترجم، یک روز مستشاره، یک روز سفیر و دست آخر هم سردمدار مخالفان و دشمن شماره یک سلطنت. منصوب اولین صدر اعظم ناصرالدین شاه و مغضوب آخرینشون. به گازت خوش اومدید. زمانی که شاه عباس پادشاه مقتدر صفوی در جنگ با عثمانی مجبور شد به عقب نشینی از جلفا، دستور داد که همه ساکنین اون شهر بساطشون رو جمع کنن و به اصفهان بیان. ارامنه ساکن جلفا هم مجبور به تبعیت میشن و جلفای جدید در اصفهان پایتخت امپراتوری صفویه تأسیس میشه. این ارامنه آدمهای تاجری بودند و خیلی از اونها به استخدام دولت هم در میان و به نوعی نخستین راه‌های ارتباطی میان ایران و غرب هم همین‌ها هستند. خانواده میرزا ملکم خان هم از زمره همین ارامنه هستند. البته اجداد او بیشتر کشاورز بودند، اما میرزا یعقوب پدر میرزا ملکم به استخدام دولت در میاد. البته قبلش مترجم سفارت روس‌ها بوده و با دانش اروپایی آشنایی مختصری داشته و زبان فرانسه رو هم می‌دونسته. یعقوب ملکم رو در 10 سالگی به فرانسه میفرسته تا تحصیل کنه. ملکم هم ابتدا میره شیمی و طبیعیات بخونه. بعد به سیاست علاقمند میشه و بعد از 7 سال تحصیل به ایران برمیگرده. این مصادفه با صدارت میرزا تقی‌خان امیر کبیر. البته همینجا این سوال قابل توجهه که چطور یک نوجوان 10 ساله طی 7 سال هم شیمی و طبیعیات یاد میگیره، هم پلیتیک و فلسفه و غیره. بگذاریم. ملکم اواخر سال 1267 قمری، یعنی حدود 1230 شمسی، در زمان صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر به ایران برمیگرده و مترجم دولت میشه و سال بعد که مدرسه دارالفنون افتتاح میشه در اونجا به تدریس میپردازه. اول مترجم معلم‌های خارجی دارالفنون بود، اما بعدتر خودش هم بعضی از دروس رو تدریس میکنه. در سال 1273 قمری، یعنی حدود 1236 شمسی، همراه فرخان امینالملک برای مذاکرات صلح بین ایران و انگلیس به پاریس میره. نمره 10 فصل اول با عنوان در رهگذار باد مفصل به این موضوع پرداخته. در سال 1275 قمری، یعنی حدود 1238 شمسی، اولین خط تلگرافی در ایران رو احداث میکنه. در همون سال بنای فراموشخانه رو هم در ایران میذاره. ما قبلا در نمره 12 فصل اول با عنوان لویاتان به صورت مفصل به فراموشخانه پرداختیم. فراموشخانه تشکیلاتی مخفی شبیه به فراماسونری بود که بسیاری از دولت مردان دوره ناصری عضو اون بودند. ملکم بازرنگی تمام شاه رو رئیس فراموشخانه و پدر خودش و یه شاهزاده قاجاری رو مدیران فراموشخانه معرفی میکرد، اما عملا خودش بود که کل سیستم رو اداره میکرد. بعد از اون که شاه دستور الغای فراموشخانه رو صادر میکنه، ملکم طرد میشه و به بغداد تبعید. اما نمایندگان دولت عثمانی از حضور ملکم در بغداد راضی نبودند و به دولت ایران اعلام کردند که این آدم مفسد و وجودش در عراق عرب موجب اخلال میشه. میرزا ملکم هم بعد از این شکایت مجبور به ترک بغداد میشه و به میرزا حسین خان مشیرالدوله روی میاره. میرزا حسین خان مشیرالدوله یا سپهسالار رو احتمالا یادتون هست. صدر اعظم ترقی‌خواه دوره ناصری که مجموع اقداماتش رو در نمره 5 و 6 فصل دوم ذکر کردیم. ملکم مستشار سفارت ایران در استانبول میشه، اما آبش با میرزا سعید خان مؤتمن الملک وزیر امور خارجه ایران که از نسل محافظه‌کاران قدیمی و مخالف هرگونه تغییر بود توی یه جوب نمیره و استعفا میده. اول قصد میکنه به خدمت دستگاه عثمانی وارد بشه، اما با اصرار و پادرمیانی سپهسالار باز دوباره در سفارت ایران مشغول میشه و این تا زمانیه که سپهسالار به تهران میره و قبای صدارت عظما رو به تن میکنه. البته بعضی معتقدند که این قصدش برای ورود به دستگاه عثمانی هم سیابازی ملکم بوده. وقتی هم که سپهسالار صدر اعظم میشه، ملکم میشه مستشار صدارت عظما و ملقب میشه به ناظم الملک. در سال 1290 قمری یا 1252 شمسی، پیش از سفر شاه به فرنگ، ملکم وزیر مختار ایران در لندن میشه تا مقدمات پذیرایی از شاه رو فراهم بکنه. 5 سال بعد هم نماینده ایران در کنگره برلن میشه که نتیجه اون برای ایران درخشان بود. ماجرای کنفرانس برلن این بود که در پی مخاصمه عثمانی ها با روسیه در 1877 میلادی شورش هایی در منطقه بالکان یا بوسنی و هرزگوین رخ میده. این شورش ها با قتل نماینده سیاسی فرانسه و آلمان در اون منطقه تشدید میشه و دولت روسیه به بهانه بیتوجهی عثمانی به اصلاحات در این منطقه وارد جنگ با عثمانی میشه. اما عثمانی توان مقابله با روسیه رو نداشت و تن به توافق سیاسی میده. از مهمترین مواد این عهدنامه تضمین استقلال مونتنگرو و صربستان و رومانی و تشکیل کشور بلغارستان بود. تشکیل چنین کشور بزرگی از نظر بریتانیا و اتریش قابل قبول نبود، چرا که بخش وسیعی از اروپا زیر مدار روسیه قرار می گرفت. و همین دلیل به تشویق بریتانیا و به پیشنهاد اتریش، کنفرانس برلن برای تجدید نظر در پیمان سان استفانو تشکیل میشه که بزرگترین مجمع نمایندگان سیاسی دولت‌های اروپایی اون زمان بود. نتایج این کنفرانس خیلی ربطی به ایران نداره، اما اون قسمتش که به ایران ربط داره مربوط میشه به ماده 60 این پیمان. بر اساس این ماده عثمانی قطور و اراضی اطراف اون رو به دولت ایران واگذار میکنه. منطقه قطور شامل 39 قریه و از مغرب و جنوب مجاور خاک عثمانی بود. اختلاف میان ایران و عثمانی بر سر این منطقه از چند دهه پیش آغاز شده بود و بعد از معاهده ارزنت و روم و پس از بازگشت میرزا طی‌خان امیرکبیر از عثمانی، تشکیل کمیسیون سرحدی برای تعیین حدود ایران و عثمانی در دستور کار قرار میگیره. اما چند وقت بعد به خاطر شورش و فتنه که توی ایران رخ میده، عثمانی فرصت رو غنیمت میشموره و قطور رو تصرف میکنه. توی کنفرانس برلین دولت روسیه از اونجا که تصرف نقاط سغلجیشی آذربایجان و شمال غربی ایران رو از جانب دولت عثمانی به صلاح خودش نمیدید، به اشغال قطور اعتراض میکنه و حقوق ایران رو در این مورد به رسمیت میشناسه و این مسئله رو توی کنفرانس هم مورد تاکید قرار میده. حمایت روسیه در گنجاندن ماده مربوط به استرداد قطور مؤثر میشه. پس از این خدمتی که ملکم در کنفرانس برلین انجام داد، به مقام سفیر کبیری ارتقا پیدا میکنه و به او لقب پرنسی و لقب ناظم الدوله میدن. به صورت کلی میشه دو دوره رو در زندگی فکری و آثار ملکم از هم تمیز داد. بخش اول تا قبل از ماجرای امتیاز لاتاریه که اون سعی داره از درون سیستم به اصلاح دست بزنه و اندیشه نوگرایی رو در ایران ترویج کنه، که اوج اون هم برمیگرده به زمان صدارت میرزا حسین خان سپهسالار. در حقیقت بخش بزرگی از نقشه اصلاحات در دوره سپهسالار کار میرزا ملکم خانه. او معمار خیلی از امتیازهایی که در این دوره برای کمپانی‌های خارجی صادر میشه. دوره دوم زندگی اون هم به دنبال لغو امتیاز لاتاری و عزل اون از همه مناصب دولتی و لغو همه عناوینشه، که اون تبدیل میشه به یکی از بزرگترین مخالفان علنی حاکمیت و شروع میکنه به جهت‌دهی افکار عمومی. در این نمره ما به بخش اول زندگی اون کار داریم و بخش دوم رو در نمره بعدی خواهیم شنید. اهمیت اندیشه و عمل ملکم در چند چیزه. یکی اساس فکر اون، دوم راهبردی که در پیش گرفت و سوم نتیجه ماندگاری که در سپهر سیاسی ایران به جا گذاشت. اندیشه ملکم خان بنابر اون چه که فریدون آدمیت در کتاب فکر آزادی آورده، بر یک گزاره محوری بنا شده و اون گزاره عبارت از اخذ تمدن فرنگی بدون تصرف ایرانی. البته بعداً می‌بینیم که این گزاره و این فکری که فریدون آدمیت اعلام می‌کنه گاهی زیر سوال میره. اصول عقاید ملکم بر این پایه بنا شده که اشاعه مدنیت غربی در سراسر جهان محتوم تاریخه. بنابراین شرط فرزانگی و خردمندی اینه که آیین تمدن اروپایی رو از دل و جان بپذیریم و جهت فکری خود رو با سیر تکامل تاریخ و روح زمان دمساز کنیم. اون تا وقتی که در دولت بود سعی میکرد این ایده رو به دستگاه حاکمه وارد کنه که اصول مدنیت غربی و مملکتداری به شیوه اروپاییان رو باید اجرا کرد. او در نامه‌ای به تاریخ 20 شوال 1294 شهریور 1256 به میرزا حسین خان سپهسالار می نویسه:
حالا دیگر وقت آن گذشته است که یک دولتی به دور خود سدی بکشد و به سایرین بگوید این ملک مال من است و من نمی خواهم ترقیات این عهد را اخذ کنم. حالا از اطراف جواب می دهند که بلی، این ملک مال شماست، اما آبادی دنیا تعلق به عموم انسانیت دارد.
ملکم خان اعتقاد ویژه‌ای به علوم غربی داشت و معتقد بود که باید این علوم رو اخذ کرد. مثال ملکم خان برای اخذ علوم غربی هم ژاپنه و اینکه چطور ژاپنی‌ها تونستند با اخذ علوم غربی مملکتشون رو زنده کنند. اون در رساله اصول ترقی می‌نویسه:
خیلی وزرا و امرای بی علم بوده که در دنیا مصدر کارهای بزرگ شدند. علم نداشتند ولی معتقد علم بودند. در همین اوقات وزرای ژاپن بیان که علم داشته باشند به واسطه حسن اعتقاد خود نسبت به علوم خارجه محیی ملک خود و موجب حیرت دنیا شدند. آنچه اغلای فرنگستان بعد از 20 سال درس و بحث به هزار زحمت تحصیل می کنند، اولیای آسیا توقع دارند بدون هیچ زحمت در چند دقیقه صحبت یاد بگیرند.
ملکم خان در اصلاحاتی که برای دولت پیشنهاد میده اصل رو بر تغییر شیوه مملکت داری میذاره و نه صرفاً واردات صنایع غربی. او حتی اهمیت تغییر تفکر رو بسیار بالاتر از تجهیزات فنی و صنایع میدونه و در دفتر تنظیمات میگه
عقل فرنگی به هیچ وجه بیشتر از عقل ما نیست. حرفی که هست در علوم ایشان است و قصوری که داریم این است که هنوز نفهمیدیم که فرنگی ها چقدر از ما پیش افتادند. ما خیال میکنیم که درجه ترقی آنها همانقدر است که در صنایع ایشان میبینیم و حال آن که اصل ترقی ایشان در آیین تمدن بروز کرده است. ملل یوروپ هر قد که در کارخانجات و فلزات ترقی کرده اند 100 مراتب بیشتر در این کارخانجات انسانی پیش رفتند، زیرا اختراعات که اختراعات صنایع فرنگ اغلب حاصل عقل یک نفر یا نتیجه اجتهاد چند نفر از ارباب صنایع بوده است و حالان که این کارخانجات انسانی حاصل عقول و اجتهاد حکمای روی زمین است. چیزی که در ایران لازم داریم این کارخانجات انسانی است، مثل کارخانه مالیات، کارخانه لشکر، کارخانه عدالت، کارخانه علم، کارخانه امنیت، کارخانه انتظام و غیره. هرگاه بگوییم اینها را ما خودمان داریم، سهو غریبی خواهد بود. اگر بخواهیم خودمان بنشینیم و این نوع کارخانجات را اختراع کنیم، مثل این خواهد بود که بخواهیم از پیش خود کالسکه آتشی بسازیم.
ملکم شیفته غربه، اما خوب میدونه که این شیفتگی مخالفان جدی داره و همینطوری نمیشه بیانش کرد. کما اینکه انتقادات زیادی بهش برای همین ایدش وارد کردن. اون هم در جواب سعی میکنه اندیشه غرب رو موافق اصول اسلام عنوان کنه و در رساله ندای عدالت که در لندن به چاپ رسونده نوشته
کدام احمق گفته است که ما باید برویم همه رسومات و عادات خارجه را عکس نماییم؟ حرف جمیع ارباب ترقی این است که احکام دین ما همان اصول ترقی است که کل انبیا متفقاً به دنیا اعلام فرمودند و دیگران اسباب این همه قدرت خود ساختند. ما هم به حکم عقل و دین خود باید همه اصول ترقی را چه از لندن چه از ژاپن بلادرنگ عکس نماییم. وقت است که امروز عوض لفاظی های بی ثمر از روی آن علوم فعلی که کره زمین را از ینگ دنیا تا ژاپن مایه عبرت ما ساخته، از برای ترقی ایران یک طرح جامعی مبتنی بر تدابیر مجرب دنیا مشخص نماییم.
اما این پنهان شدن پشت مذهب خیلی کارساز نیست و ارباب دولت به مخالفت و انتقاد از ملکم بلند میشن. ملکم خان هم در انتقاد به زمامداران ایران که لاف بیجا میزدند در دفتر قانون میگه
یک خبط کلی ما نیز این است که علوم مملکت داری را آسان تر از ادنای صنعت میشماریم. مثلا به وزرا میگوییم بیایید شما از برای دولت شمع کافوری بسازید. همه میخندند و میگویند ما نمیتوانیم. بعد میگوییم بیایید شما ایران را نظم بدهید. فلفور همه فریاد میزنند که ما حاضریم و بهتر از همه کس میتوانیم از عهده این کار بر بیاییم. و هیچ کس نمیپرسد که آقای وزیر علم تنظیم ایران از کجا آسانتر از ساختن شمع کافوری شد. شما میگویید چون درس نخوانده ام و چون کارخانه کار نکرده ام نمیتوانم شمع کافوری بسازم. پس بفرمایید این درس تنظیم را در کجا خوانده اید؟
میرزا ملکم خان در جوانی و قبل از اون که به خدمت دولت در بیاد در فرهنگ ابتدا علوم طبیعی خونده بود، اما بعد به سیاست علاقه‌مند شد. برخی از آثار و کتاب‌های او را میتوان نخستین نمونه‌های علم سیاست مدرن در ایران عنوان کرد. در رساله تنظیمات اقسام حکومت مثل جمهوری، سلطنتی، سلطنت مطلق و معتدل و حکومت قانونی و اختیاری رو بحث کرده. جالب اینجاست که او در آثارش به تفکیک اختیارات حکومت میپردازه، چیزی که پیش از اون مطرح نبود. او میگه که حکومت مرکب از دو نوع اختیاره، یکی اختیار وضع قوانین و دیگری اختیار اجرای قوانین. بعد با تفکیک این دو نوع اختیار انواع حکومت رو از هم تفکیک میکنه.
در هر حکومتی که هم اختیار وضع قانون و هم اختیار اجرای آن در دست پادشاه است، ترکیب آن حکومت را سلطنت مطلق گویند، مثل سلطنت روس و عثمانی. در حکومتی که اجرای قانون با پادشاه و وضع قانون با ملت است، ترکیب آن حکومت را سلطنت معتدل یا مشروطه می نامند، مثل انگلیس و فرانسه.
از اونجایی که ملکم خان یک روشنفکر عملگراست و البته این رساله تنظیمات او برای زمانی که هنوز دارای مناصب حکومتی است، تصریح می کنه که اوضاع سلطنت های معتدل به حالت ایران اصلا مناسب نیست، چیزی که برای ما لازمه تحقق اوضاع سلطنت های مطلقه. و توجه داشت که ملکم در این دوره بر مقید کردن حکومت و شاه به حاکمیت قانون متوجهه. هنوز بحث درباره منشأ قانون زوده. اون در طرحی که برای دولت ایران میریزه اختیار وضع قانون رو به مجلس تنظیمات و اختیار اجرای اون رو به مجلس وزرا میده و برای هر کدوم شرایط خاص خودش رو مقرر میکنه. ملکم معتقده که بنای آزادی بر قانون خواهد بود. قانون در کل ممالک ایران در حق جمیع افراد رعایای ایران حکم مساوی داره. هیچ شغل و هیچ منصب دیوانی موروثی نیست. آحاد رعایای ایران جمیعاً در مناصب دیوانی حق مساوی دارند. از رعایای ایران هیچ چیز نمیتوان گرفت مگر به حکم قانون. هیچ یک از رعایای ایران رو نمیتوان حبس کرد مگر به حکم قانون. دخول جبری در مسکن هیچ رعیت ایران جایز نخواهد بود مگر به حکم قانون. عقاید اهل ایران آزاد خواهد بود. همه اینها رو که شرح میده در رساله ندای عدالت در قامت یک لیبرال اینگونه از آزادی دفاع میکنه.
از برای توضیح معنی آزادی اول باید این معنی را فهمید که در عالم هیچ حق و هیچ تکلیفی نیست که حد معین نداشته باشد و حد آزادی این است که آزادی هیچ کس به حق هیچ کس هیچ خللی وارد نیاورد. بعد از آن که حقوق و تکالیف عامه به حکم قوانین مقرر شد و به اقتضای اساس قانونی دیوانخانه های عدالت برپا شدند، دیگر کیست که بتواند بدون جزا در حق دیگری حرف ناحق بزنه؟
ملکم مدافع آزادی بیان و اندیشه است. در همین جزوه ندای عدالت میگه
سرچشمه جمیع ترقیات بنی آدم در این حق ازلی است که هر آدم مختار باشد افکار و عقاید خود را به آزادی بیان کند. اختیار کلام و قلم در اصل ما سلطان کره زمین شده است. جهد زندگی، کرامات و امید کل ملل متمدنه امروز بر سر این دو کلمه است: اختیار کلام، اختیار قلم.
اصلاحات اقتصادی مد نظر ملکم نیز حائز اهمیته. فریدون آدمیت در کتاب فکر آزادی در این باره شرح داده که ملکم عمران و احیای ایران رو منوط به تغییرات ریشه‌داری در اساس اقتصاد می‌دونسته. اعتقاد داشت که چنین تغییر دامنه‌داری به همت و به دست زمامداران ایران انجام نخواهد پذیرفت، چرا که قدرت مخالفان ترقی و تجدد دربار ناصری بر نفوذ اقلیت اصلاح طلب فزونی داره و به همین جهت اونا مانع اجرای هر نقشه اصلاح اقتصادی خواهند شد. از این رو ملکم چاره کار رو در این می‌دید که باید از مدیران و مشاوران و کمپانی‌های خارجی مدد خواست و انجام امور را به دست اونها سپرد. اصول طرح ملکم این بود: اولا یک هیئت 100 نفری مدیران و مهندسان فنی و متخصصان خارجی رو به ایران دعوت کرد و وزارتخانه ها و تشکیلات دولتی رو به اونها سپرد که تحت نظر وزرای ایران امور مملکت رو انتظام دهند و آیین مملکت داری رو به ایرانیا بیاموزند. ثانیاً 1000 نفر شاگرد به فرنگستان فرستاد که تحصیل علوم و فنون جدید کنند و آدم بشن، نه اینکه به قول او 2-3 تا زن بگیرن و توهیدست به وطن بازگردند. ثالثاً پای کمپانی های خارجی رو باید به ایران باز کرد و با اعطای امتیازات اقتصادی سرمایه خارجی رو در ایران به کار انداخت و از طریق احداث راه آهن، ایجاد طرق و شوارع، باز کردن بنادر و رودخانه ها به روی کشتی های خارجی، اصلاح وضع مسکوکات، تأسیس بانک ملی، ایجاد کارخانجات، افزایش تولید محصولات صنعتی و فلاحتی و بالاخره توسعه تجارت داخلی و خارجی وسایل احیا و ترقی مملکت رو فراهم آورد. در بیان اندیشه‌های اقتصادی ملکم باید درباره پول هم حرف زد. اون بارها و در موقعیت‌های مختلف درباره پول صحبت کرده. در اون دوران هنوز مفهومی به نام اعتبار در اقتصاد ایران معنا نداشت. مسکوکات ایران از طلا و نقره بودند و ارزش اونها رو همین طلا و نقره تعیین می‌کرد. در کتابچه ترقی که اندیشه‌های اقتصادی ملکم در اون جمع شده، درباره پول اومده:
دول آسیا از معنا و مقصود اصلی پول هیچ اطلاع و علم صحیح ندارند. خیال میکنند معنای پول در طلا و نقره است. دول فرنگستان از روی تحقیقات طولانی و از روی علوم صحیح مشخص کردند که معنای پول نه در طلا و نه در نقره است. شاهد صحت این علم ایشان این است که در عوض پول طلا و نقره 100 مقابل بیشتر پول کاغذی ساختند. پول میزان تعیین و آلت داد و ستد است. هر جا داد و ستد زیاد است، این آلت هم ناچار زیاد می شود. هر جا که داد و ستد کم است، پول هم که ملزوم داد و ستد است حکمن کم می شود.
ملکم معتقد بود که باید با واگذاری امتیاز به اروپایی ها اقتصاد ایران رو به اقتصاد جهانی گره زد و این مسئله علاوه بر آبادانی و پیشرفت اقتصادی ایران باعث امنیت بیشتر هم می شد. او در همین کتابچه ترقی می نویسه:
هنوز جمعی بر این عقیده هستند که اگر دهانه مرداب انزلی را از لجن پر نگه دارند، دولت روس به جهت تسخیر گیران معطل خواهد ماند. دولت ایران از قصد دول خارجه البته باید منتهای احتیاط و وحشت را داشته باشد. خطر استیلای خارجه 100 مرتبه بیشتر و نزدیکتر از آن است که اغلای ما تصور می کنند. مقصود اصلی ملل فرنگستان، چنان که از هر صفحه این کتابچه مبرهن می شود، در هر کار و در هر مقام فقط کسب منافع مادی است. جنگ و صلح ایشان بر حسب ظاهر مبنی بر دو نوع ملاحظات است: ملاحظات پلوتیک و ملاحظات تجارت. جمیع وزرای دول بزرگ، علل خصوص وزرای انگلیس، این مطلب را البته صد بار برای ما تشریح کردند. میگویند ما به اقتضای ملاحظات پلوتیک خیلی طالب هستیم که دولت ایران را مستقل و قوی نگه بداریم، اما چون خلق ما در ممالک ایران هیچ منفعت و بستگی مادی ندارند، ملاحظات پلوتیک هر قدر هم در نظر ما مهم باشد، ما هرگز نمیتوانیم از خلق ما به جهت حفظ ایران یک دینار ممد بخواهیم.
اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ اگه یادتون باشه در همون قسمت‌های مربوط به سپهسالار، ماجرای مربوط به امتیاز رویتر رو به صورت مفصل شرح دادم و گفتم که با هر متر و معیاری امتیاز رویتر یک سوتی بزرگ برای سپهسالار به حساب میاد. اونجا توضیح دادم که با این وجود مخالفان امتیاز رویتر هم برای رضای خدا این کار رو نکرده بودند و مثلا ملا علی کنی مجتهد تهران خرده حساب‌های زیادی با سپهسالار داشت که حالا داشت تسویه‌شون می‌کرد. اما یه نکته‌ای که اونجا نگفتم و الان میخوام بگم، نقش میرزا ملکم خان در انعقاد این قرار داده. به نوشته هما ناطق در کتاب از ماست که بر ماست، ملکم خان به مدت 16 سال در داخل و خارج با بارون دو رویتر همکاری نزدیکی داشت. امروز اسناد بایگانی وزارت امور خارجه انگلستان حاکی از اینه که مرد خیراندیش و وطنخواه و اصلاح طلب در رشوه های رویتر نیز شریک بوده و در امتیاز راهن همراه معین الملک و مشیر الدوله پولهای کلانی گرفته بود. از این مبلغ که به 180 هزار لیره بالغ می شد، سهم مشیر الدوله 50 هزار لیره و سهم ملکم خان 20 هزار لیره بود. حتی اعتماد السلطنه نیز با حسادت در این باره می نویسه میرزا ملکم خان ارمنی وزیر مختار ایران در لندن وقت دادن امتیاز رویتر مبلغها از او رشوه گرفته بود. اون زمانی هم که ملکم درباره پول کاغذی و بانکداری اروپایی تزهای روشنفکرانه داره میده، باید این رو در نظر داشته باشیم که در سال 1306 قمری که میخواد یک بار دیگه با رویتر قرار مدار امتیاز بانک شاهی رو بذاره، وعده 30,000 لیره رو از اون میگیره و بعد هم کلی تز میده که دولتی که قرض نداشته باشه کارش تمومه. اگه ما از انگلیسی ها قرض و وام کلان بگیریم، انگلیسی ها برای گرفتن پولشون هم که شده پشتیبان ما میشن. تا سال 1267 شمسی در حدود 16 سال ملکم خان سفیر ایران در لندن بوده، تا اینکه ماجرای امتیاز لاتاری پیش میاد که یک رسوایی سیاسی مهم برای ملکم خان بود که در پی اون از کلیه القاب و مناصب معزول شد. امتیاز لاتاری به نام فردی به نام بوزی دو کاردوئل صادر شد و متن اون به قرار زیر بود:
امتیاز کل معاملات، یعنی قرعه بالاتاری و استقرازهای عمومی بالاتاری و ترتیب شرکتهای لاتاری و فروش بلیطهای لاتاری و بازیهای عمومی بالاتاری از قبیل چرخ رولت در کل ممالک ایران از تاریخ 1306 الی 75 سال مخصوص و منحصراً با شرایط زیر واگذار می شوند. در جمیع این معاملات هر سال از منافع خالص که بعد از وضع مخارج و ادای سدی 5 منفعت سرمایه مصروف شده حاصل می شود، سدی 20 به خزانه دولت کارسازی خواهد شد. ایران حق خواهد داشت که به توسط یکی از مأمورین خود هر سال حساب منافع خالص صاحب امتیاز را تحقیق کند. به تاریخ 22 ذی‌قعده 1306، 20 ژانویه 1889 در آکوس اسکاتلند.
این تاریخ مربوط به سفر ناصرالدین شاه به انگلستانه، زمانی که اوج رقابت‌های ملکم خان و امین السلطان صدر اعظم در جریانه. اما این دو کاردوئل کی بود؟ اون تبعه فرانسه و منشی سفارت ایران در لندن بود و در مورد کسب امتیاز لاتاری او به دستور و از جانب ملکم عمل میکرد. در اواخر تابستون 1889 میلادی عده‌ای از همکاران ملکم که از دسیسه بازان مالی لندن بودند، اتحادیه سرمایه گذاری ایران را تشکیل میدن. در میان مدیران ارشد این شرکت سر چارلز لوئیس و کارگیل که مدیریت دو سازمان دیگه به نامهای مؤسسه بانک شرقی و سندیکای انگلیس و آسیا را به عهده داشتند و نیز میکائیل خان برادر ملکم خان وجود داشتند. در اعلامیه تشکیل اتحادیه با افتخار اعلام شده بود که جناب پرنس ملکم اختیار داره که شرکت رو تشکیل بده و منظور کلی اون رو هم تحصیل هر گونه امتیاز، حقوق یا مزایایی به هر عنوان و مقصود که به وسیله اعلی حضرت شاهنشاه ایران اعطا گردد قلمداد میکنن. سهام شرکت به سرعت ارزشمند میشه. در 13 اکتبر کاردوئل که به نمایندگی از ملکم عمل میکرد موافقتنامه‌ای با سندیکای انگلیس و آسیا برای فروش امتیاز لاتاری به مبلغ کل 120 هزار لیره منعقد می‌سازد که 20 هزار لیره اون باید پس از امضای سند انتقال و تحویل امتیاز به سندیکا، 40 هزار لیره اون در نوامبر 1889 و مابقی 30 روز پس از انتشار هر گونه اسناد و یا در انقضاء 6 ماه پس از تاریخ امضای موافقتنامه پرداخت بشه. 9 روز بعد کاردوئل چکی به مبلغ 20 هزار لیره دریافت میکنه که روز بعد به حساب ملکم در شعبه برلینگتون گاردنز یک بانک انگلیسی واریز میشه. در همین حین ولف سفیر انگلیس در تهران به مخالفت با این امتیاز بلند میشه. همچنین امینالسلطان صدر اعظم نیز که از مخالفان ملکمه به مخالفت با این امتیاز بلند میشه. اما به نظر میرسه که ملکم از همون اول هم میدونست که این امتیاز قابلیت اجرای شدن در ایران رو نداره. بر پایه قمار در مملکت اسلام امکان نداشت. تا این زمان خود شاه هم از نظر خودش برگشته بود و قصد تجدید نظر در امتیاز لاتاری رو داشت. عباس میرزا ملکارا برادر ناتنی ناصرالدین شاه معتقده که امینالسلطان تا بازگشت شاه به ایران از اعطای امتیاز خبر نداشته. اما ابراهیم تیموری در کتاب عصر بیخبری روایت دیگری رو آورده که در اون ملکم سهمی از منافع امتیاز رو به امینالسلطان وعده داده و بعدش هم زده زیرش. این شده که امینالسلطان هم جزئیات امتیاز رو علنی کرده و بدون زحمت فتوای علما مبنی بر مخالفت با امتیاز رو به دست آورده. طبق تلگرافی که از ملکم موجوده به نظر میرسه که اون برای دریافت این امتیاز 30,000 تومان به شاه پرداخت کرده بوده که با لغو این امتیاز عملاً دود می‌شده می‌رفته هوا. در 5 دسامبر 1889 شاه تلگرافی به ملکم می‌فرسته و رسماً لغو امتیاز لاتاری رو اعلام می‌کنه. موضوع لاتاری در ایران چون خلاف شرع است و اسباب فتنه و فساد می‌شد به حکم دولت موقوف شد. قرارنامه آن باطل است و از درجه اعتبار ساقط و به سفارت انگلیس در تهران هم رسما اطلاع داده شده است. یک نسخه از این یادداشت هم به لندن نزد میرزا ملکم خان فرستاده میشه. اما ملکم خان صداش رو در نمیاره و 3 روز بعد از دریافت یادداشت چک دومین 20 هزار لیره به حسابش واریز میشه. ملکم سعی میکنه با نامنگاری های متعدد ماجرای امتیاز رو برگردونه به قبلش، اما خودش هم میدونسته که این امر امکان پذیر نیست. اون حتی در نامه‌ای به قوام السلطنه موضوع دریافت 30,000 تومان از طرف شاه رو پیش میکشه. از اون طرف شاه هم وقتی میبینه که ماجرا داره بیخ پیدا میکنه، طی یک تلگراف ملکم رو از کلیه مقاماتی که داشته عزل میکنه. در 18 دسامبر متن کوتاهی در نشریه تایمز لندن منتشر میشه با این مضمون که ملکم از کار برکنار شده و سرکنسول قبلی ایران در تفلیس به جای ملکم منصوب شده. همچنین نوشته شده بود که بنا به اطلاع این تغییر در نتیجه اختلاف پرنس با صدر اعظم پیش اومده که شاه قبول کردند که شکایات صدر اعظم به حق بوده. ملکم هم بلافاصله دست به کار میشه و در روز بعد در نشریه تایمز این آگهی رو منتشر میکنه. از ما درخواست شده که اعلام داریم که پرنس ملکم خان که اخیراً با صدر اعظم اختلافات خصوصی داشته و از مقام خود استعفا داده در نظر داره برای مدت کوتاهی به ایران بره. ولی اقامتگاه همیشگی او در انگلستان که سالها در اون زندگی میکرده خواهد بود و محل سکنای او نیز کماکان هولند پارک میباشد. ملکم با این آگهی مسئله برکناری خودش رو استعفا جا میزنه. با این وجود پشت پرده از ملکم خان تا ماها مخفی میمونه و تازه در اوت 1890 و به خاطر تأخیر وزارت امور خارجه در اعلام لغو امتیاز بود که این ماجرا علنی میشه و سهامدارا خشمگین. ملکم مدعی میشه که پول رو کامل به دولت ایران تحویل داده و ورشکست است. بعد هم شروع به انتشار نشریه قانون علیه دولت ایران میکنه و در محافل روشنفکری لندن خودش رو به عنوان پرنسی از شرق جلوه میده که تحت ظلم جهالت شرقی قرار گرفته. ماجرای ملکم اینجا تموم نمیشه. او اندیشه های دیگه‌ای به خصوص در روش نقد اجتماعی و اصلاح الفبا داره و مهمتر از همه اینها شیوه برخوردش با حکومت در قامت اپوزیسیونه که مهمه. همه اینها موند برای نمره بعد گازت که در اون ما به یک اتحاد استراتژیک نگاه خواهیم کرد. اتحادی ننوشته و بیان نشده که آینده ایران رو تا همین امروز تغییر میده. چیزی که شنیدید نمره دهم فصل سوم گازت بود. گازت رو ما یعنی صادق روحانی و الهه خسروی یگانه منتشر میکنیم. ببخشید که صدای من یه ذره گرفته بود. یه ذره مشکوک به کرونا بودم و علت تأخیر در انتشار این نمره هم همین بود. اشکالاتش رو بر من ببخشید. ممنونم از حسین قره عزیز که متنای اصلی رو خوند برامون و همینطور تشکر میکنم از فرزانه نصیری بابت کاور آرت، سحر سخایی برای تیتراژ و حمیدرضا رأفت نژاد برای لوگوی گازت. همچنین اعلام میکنم که این پادکست در استودیو ستا ضبط شده و استودیو ستا دیگه آمادگی این رو داره که میزبان همه پادکست های ایرانی باشه. امیدوارم گازت رو دوست داشته باشید و به بقیه هم معرفی کنید. قربون شما.
انشاءالله علی زوره هم خدا و هم سایه خدا که خودم باشم به شما خواهم داد.